پارچه رو خشک میکنه. داری میای یه پودر خوب بدین.
اینم پودر ماشین لباسشویی هوم کر با احساس عمیق نرم کنندگی و لطافت و قدرت لکه زدایی و پاک کنندگی بالا.
هوم کر نهایت پاکیزگی.
مبل آبنوس، نامی ماندگار در صنعت مبلمان. سالهاست در کنار شما هستیم. با حمله رایگان و خدمات پس از فروش، کیفیت و زیبایی را به خانه شما می آوریم. مبل آبنوس، نام ماندگار در صنعت مبلمان.
به ساعت 16 رسیدیم و سلام میگم به شما عزیزانی که تازه به جمع شنوندگان رادیو ایران پیوستید. آرزو میکنم در پنجشنبه روز پاییزی از آبان ماه 1400 دقایق زندگیتون سرشار از عشق و مهر و عطوفت باشه و از این که گوش سپردید به رادیو ایران صمیمانه سپاسگزارم. برنامه پارسیگویان آماده شنیدنه.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام او که آفریدگار جان است و جهان و زبان. پارسی گویان و پارسی دوستان سلام. در آغاز برنامه این هفته پارسی گویان برای همه شما خوبان شادی فراوان آرزومندم و شما را مهمان میکنم به شنیدن داستانی از کتاب جوامع الحکایات و لوامع الروایات سعیدالدین محمد اوفی در سده 7 هجری. آوردند که خواجه‌ای صبح زود برخاست و عزم گرما بکرد. دوستی در راه دید. آن دوست را گفت به حمام آیی؟ گفت تا به در حمام با تو همراهی کنم. چون پاره ای راه برفتند، آن دوست او راه بگردانید و به مصلحت خود برفت. دزدی زودتر آمده بود تا صیدی کند و جیبی بشکافد و کیسه ای برد. چون به در گرما برسید، هوا هنوز تاریک بود. دزد را دیده پنداش که آن دوست است. کیسه‌ای که 1000 دینار در آن بود به وی داد و گفت آن را به امانت نگاه دار تا برون آیم و به من بازده، و زر به دزد سپرد. چون از گرمامه برون آمد روز شده بود، خواست که برود. دزد گفت ای خواجه زر خود بستان. مرد نگاه کرد و کیسه زر خود را به دست ناشناس دید. گفت تو کیستی؟ گفت من مردی طرارم و کیسه بر. خواجه گفت من زر به تو دادم، چرا نبردی؟ گفت اگر به طریق خود بودمی 1 درم به تو ندادمی، اما به امانت سپرده بودی و در امانت خیانت کردن روا نبود.
زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست، سر فرا گوش من آورد و با آواز حزین گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست؟ عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند کافر عشق بود گر نشود باده پرست. برو ای زاهد و بر درد کشان خورده مگیر، که ندادند جز این تحفه به ما روز الست، آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم، اگر از خمر بهشت است وگر باده مست. خنده جام می و زلف گرهگیر نگار، ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست.
ابیات نغز و پرمغزی که شنیدید غزلی به شیرینی عسل بود از دیوان لسان الغیب خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، با خوانش دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی. این هفته دکتر محمدزاده از مهندسی واژه‌ها در دیوان حافظ شیرازی میگوید. بشنویم.
به نام خدا. سلام عرض می کنم حضور شنوندگان ارجمند رادیو ایران، همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. همراه حافظ هستیم و غزلی از حافظ رو برای شما خوندم، امیدوارم که لذت برده باشید. در این برنامه می خوام به یکی از ویژگی های دیگر از شعر حافظ اشاره بکنم. یک ویژگی هست که اصطلاحاً بهش گفته میشه مهندسی کلمات در شعر. مهندسی کلمات در شعر یعنی به کار بردن واژه یا اصطلاحاً همون کلمی در شعر و یا در متن ادبی به نحوی که اگر اون کلمه رو ما از اونجا برداریم هیچ واژه یا کلمه دیگری رو نمیتونیم جایگزین اون بکنیم مگر اینکه خودش رو برگردونیم. این رو اصطلاحاً بهش میگن مهندسی کلمات در شعر. ممکنه که در شعر شاعران دیگری غیر از حافظ هم این ویژگی وجود داشته باشه، به ویژه در شعر شاعران سبک هندی ممکنه این ویژگی وجود داشته باشه، اما نه در تمام اشعار اونها. ولی حافظ یک ویژگی که داره واقعا در تمام اشعارش، تمام غزلیاتش، در این 400-500 تا غزل میبینیم این ویژگی رعایت شده و این به دو سبب هست. یکی این که حافظ با دقت تمام تلاش نکرده که دیوان شعری ده ها هزار بیت شعر بگه که رزومه، اصطلاح امروزی ها، رزومه و پرونده پروپیمانی داشته باشه، و یکی دیگه این که تا پایان عمرش حافظ به شعرهای خودش مراجعه کرده و چندین بار شعرهای خودش رو دستکاری کرده و هر موقعی به این نتیجه رسیده که یک کلمه بهتر از اون کلمه قبل هست اون کلمه رو آورده جایگزین کرده. اگر کسی با اسلوب مهندسی کلمات به ویژه در شعر حافظ آشنا باشه، به راحتی میتونه نسخه واقعی و یا نسخه برتر رو و یا انتخاب برتر رو نسبت به سایر نسخه بدلها پیدا بکنه. میدونید که یکی از شاعرانی که نسخه بدل فراوانی داره، یعنی ما شعرهایی داریم که ببینید چند جور ضبط شده،
نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار. کشتی نشستگانیم ای باد شرطه برخیز، کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز. این گوناگونی وجود داره. اگر کسی به درستی به مهندسی کلمات آشنا باشه، به درستی و به راحتی میتونه بشناسه نسخه برتر رو و نسخه صحیح‌تر رو از نسخه ضعیف‌تر، یا روایت صحیح‌تر و قوی‌تر رو از روایت ضعیف‌تر. اول اینکه چرا حافظ این چنین ویژگی در شعرش داره، خود حافظ میگه که حسد چه میبری ای سست نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است. اول اینکه به این منتسبش میکنه، میگه این یک لطف خدایی در حق حافظ شده که سخنش قبول اهل نظر هست و لطفی که در سخنش نهفته شده، این لطف بالاخره خداوند عطا کرده. پس این در اثر یک جوشش درونی هست، یعنی قبول خاطر و لطف سخن خدا داده است، یعنی یک جوشش درونی در شعر حافظ وجود داره. و دلیل دیگر مربوط میشه به کوشش حافظ. میدونید برای اینکه یک شعر یا یک اثر هنری و یا ادبی به منصه ظهور برسه، در همه زمینه‌ها و در نزد همه شاعران دو تا چیز لازمه، یکی جوشش لازمه و یکی کوشش. جوشش یعنی اون استعداد و خلاقیت ذاتیه که شخص داره و فرد داره و از درونش یک هنر میجوشه، و دیگری کوشش هست. باید با آموختن، با تلاش کردن، با مطالعه کردن، با فهمیدن، با مطالعه احوال شاعران دیگر، هنرمندان دیگر، اون جوشش رو با کوشش خودش تکمیل بکنه و تلاش بکنه که سخنش رو به اوج برسونه. و همونطوری هم که عرض کردم، یکی از دلایلی که میبینیم که نسخه بدل در دیوان حافظ فراوانه همین است که حافظ اون جوشش درونی رو داشته، اما از کوشش برای بهتر کردن شعرش تا آخر عمرش فروگذار نبوده. اینجا میگه که گرچه وصالش نه به کوشش دهند، یعنی با کوشش نیست، یک لطفی نیاز هست، اما میگه هر قدر ای دل که توانی بکوش. یعنی هم کوشش لازمه هم جوشش. در واقع میگه که در کنار قبول خاطر و لطف سخن که عطای خداوندی و اعطای خداوندیه و برای خلق یک اثر هنری قطعی و ضروریه، باید کوشش و تلاش هم کرد و از تلاش و کوشش هم فروگذار نبود. حالا من دوتا مثال از مهندسی کلمات در شعر حافظ رو میگم. یکی همین بیتی که خوندم، نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. خب در بعضی نسخه ها و اتفاقا نسخه های معتبر به جای یار دوست اومده، نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. نه از نظر وزن مشکل داره، نه از نظر محتوا مشکل داره، نه از نظر موسیقی مشکل داره، اما نگاه میکنیم اگر ما به جای کلمه دوست کلمه یار رو بذاریم چه تفاوت هایی میکنه. اولا اینکه نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، یعنی حافظ به این توجه کرده که اگر دوست رو بیاره، بر قامت دوست الف وجود نداره، یاره که الف برش وجود داره. این یکی. دو این که اصلا دوست قامت نداره، قامت یعنی بلندی، یعنی ارتفاع، دوست به حالت افقی نوشته میشه، پس به شکل ظاهری کلمه توجه کرده. و نکته بعد این که در مصرع مقابلش ما کلمه یار رو داریم و حافظ به اینم توجه کرده که یار رو با یاد که گونه جناسه با هم بیاره که موسیقی کلام رو افزایش بده. و دیگر این که میبینید شما اصلا این بیت میل به بلندی داره، یعنی رو به بالاست. نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. اینجوری هست. بنابراین حافظ حالا ولو این که ممکن خودش اول دوست انتخاب کرده باشه، ولی در اثر همین مهندسی و کوشش و تلاشی که بعدن کرده ممکنه به این تغییر داده باشه، یا این که در اثر اشتباهی که نسخه نویسان کردن دوست رو آورده باشن، به جای یار گذاشته باشن. بعد نسخه هایی پیدا شده که یار وجود داشته و ما بر اساس بررسی مهندسی کلمات متوجه میشیم که یار درست در به نظر میرسه. یا این بیت: واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. در نسخه های مختلف ما داریم به جای واعظان زاهدان اومده و به جای زاهدان گاهی اوقات عارفان اومده و عاکفان هم اومده. بر اساس به اصطلاح چارچوب های مهندسی کلمات که اتصال بین مفهوم و واژه رو برقرار میکنه، یعنی چرایی آمدن یک واژه رو بیان میکنه، آیا زاهد بر منبر میره؟ نخیر. کیه که بر منبر میره و وعظ میکنه؟ واعظه که بر منبر میره و وعظ میکنه. عارف و عاکف بر گوشه مینشینن عبادت میکنن، اهل وعظ نیستن که، واعظه. پس بنابراین میفهمیم که واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. این درست داره. در تمام دیوان حافظ اگر بگردیم، یا مثلا کشتی نشستگانیم یا کشتی شکستگانیم، خب هر دو نسخه اومده. در نسخه معتبر قزوینی هم اتفاقا کشتی شکستگانیم اومده، ولی به نظر میرسه که حتما کشتی نشستگان باشه. باد شرطه باد موافقه، یعنی باد موافقی که یک کشتی رو به سرمنزل مقصود میرسونه، باعث حرکت کشتی میشه. اما اگر کشتی شکسته باشه، تخت پاره‌های کشتی چه نیازی به باد موافق دارن؟ به کدوم طرف این رو هدایت میکنه؟ بر اساس همین مهندسی کلمات ممکنه ما به این برسیم که کشتی نشستگان درسته. مثال‌ها و مصادیق فراوانی وجود داره که من به همین روز مثال اکتفا میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
فاش میگویم از گفته خود در شدم، بنده عشقم از هر دو جهان آزادم، بنده عشقم از هر دو جهان آزادم. فاش میگویم از گفته خود در شدم، بنده عشقم از هر دو جهان آزادم، بنده عشقم از هر دو جهان آزادم. تایر گلشن قدسم، تایر گلشن قدسم، چه دهم شهر فراق که در این دارم جه حادثه چون آفرادم. من ملک بودم و فردوس بر این آدم آمد در این دهر خراب آبادم. سایه تو باغ و سایه تو باغ و دلجوی هو، سایه تو باغ و دلجوی هو، رو هو رو به بوز به هوای سرگونه سرگونه تو برفت از یادم. همی از نو به مبارک بادم، می خورد خون دلم مردمک چشم سزاست، که چرا دل به جگر گوشه مردم دادم، که چرا دل به جگر گوشه مردم دادم، که چرا دل به جگر گوشه مردم دادم.
انتشارات خردگان نخستین ناشر تخصصی آثار نویسندگان فارسی زبان در حوزه ایران فرهنگی است. این مؤسسه کتاب‌های بسیاری از فارسی زبانان کشورهای تاجیکستان، قزاقستان، افغانستان و پاکستان را به زیور طبع آراسته و به مخاطبان ایرانی و فارسی زبان هدیه داده، بیان که کمک و حمایتی از سازمان‌های دولتی یا بین‌المللی دریافت کرده باشد. در خصوص کارنامه، رویکرد و اهداف انتشارات خردگان گفتگو میکنم با خانم سهیلا یوسفی، مدیر مسئول این انتشارات. سلام به شما خانم یوسفی و خوش آمدید به پارسی گویان.
سپاسگزارم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب محترم برنامه پارسی گویان.
درود بر شما خانم یوسفی. بفرمایید که انتخاب و چاپ آثار چه معیارها و ملاک‌هایی برای شما داره؟
من حقیقتش 3 سال پیش که تصمیم به اخذ مجوز چاپ گرفتم، به راهنمایی استادم آقای دکتر محمد جعفر یا حقی و به راهنمایی ایشون تصمیم بر این گرفتیم که حالا که قرار کار کتاب و کار نشر بکنیم، به حوزه آسیای میانه بپردازیم که جای خالیش بسیار احساس می‌شد. این استارت و این راهنمایی استاد باعث شد که من کار رو شروع کنم و هر چه پیشتر آمدم متوجه شدم که چقدر آثار ارزشمند هست در این زمینه، به رغم فرهنگ مشترک و زبان مشترکی که بین ما و مردمان این منطقه وجود داره، اما در این زمینه آثار منتشر در ایران کم هست و کم به این مسئله پرداختن. به این خاطره که ما اولویت اولمون رو در انتشارات خردگان بر مبنای آثار و پژوهش‌های نویسندگان فارسی زبان غیر ایرانی، یعنی مردمان آسیای میانه قرار دادیم و بعد از اون هم ایرانی های خارج از کشور، یعنی تصمیم داریم و برنامه و هدفمون این هستش که بین فارسی زبان های همه دنیا بتونیم پیوند و اتحاد بیشتری برقرار کنیم.
انشاءالله این آثار بیشتر در مورد ادبیاته؟
کتابایی که تا امروز منتشر کردیم بیشتر در این حوزه بودن، ولی همونطور که عرض کردم خدمتتون، محوریت منطقه هست نه موضوع ادبی یا مثلا تاریخی. ولی کتابایی که تا به امروز پیشنهاد شده و سعی کردیم از کسانی که آثار رو منتشر کنیم و کتابایی رو در دستور کارمون قرار بدیم که از نویسندگان شناخته شده تر باشن و به هر حال برای مردمی که با حیطه آسیای میانه ارتباط کمتری دارن و آشنایی کمتری داشتن، شاید ادبیات راه خوبی و مناسبی باشه برای گشایش این ارتباط و آشنایی. به همین خاطر هستش که کتاب‌های ابتدایی که چاپ کردیم بیشتر حوزه ادبیات رو شامل میشن، اما اصلا به این منظور نیستش که ما قطعا قرار فقط در زمینه ادبیات کار کنیم. اتفاقا کتاب‌های خیلی خوبی در زمینه تاریخ آسیای میانه به خصوص تاریخ تاجیکستان در دست چاپ داریم که انشالله به همین زودی ها وارد بازار نشر بشه و مورد استقبال قرار بگیره.
میشه چند نمونه از این کتاب ها رو نام ببرید اگر به خاطر دارید خانم یوسفی؟
بله، کتابایی که منتشر کردیم از کشورهای مختلف از جمله قزاقستان، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان بوده. بسیار کتاب های خوبی هم هستن، نه به لحاظ اینکه من چون اینها کتاب ها رو کار کردم میگم، به این جهت که دوستانی که این رو معرفی کردن، این کتاب ها رو معرفی کردن، بسیار صاحب نظر هستن در این زمینه. مثلا کتاب گرگ خاکستری از مختار عوضوف و یا کتاب نصیحت نامه آبای، اینها 2 نفر از نویسندگان مطرح و سرشناس قزاقستان هستند. یا همینطور کتاب سرمده از مرحوم بهمنیار که سال گذشته به رحمت خدا رفتند، یکی از بهترین کتابها و بهترین نمونه های ادبیات معاصر تاجیکستان هست که مرحوم بهمنیار از بزرگترین نویسندگان و داستان کوتاه نویسان تاجیکستان بودند. در منطقه آسیای میانه بسیار نامدار هستند، در ایران متأسفانه شناخته شده نیستند. سعی می‌کنیم که آثار این نویسندگان رو در ایران منتشر کنیم. کتاب چشم جانم چشم از استاد آذرخ، شاعر ملی تاجیکستان، که خوشبختیم و خوشحالیم که کتابشون رو تونستیم سال گذشته در انتشارات خردگان منتشر کنیم. کتاب‌های دیگری داشتیم از جمله برنده، بسیار با استقبال مواجه شده، و فارسی زبان‌هایی که علاقمند هستند به فارسی دری و لهجه تاجیکی خیلی این کتاب رو خوندن و من بازخوردهای خوبی می‌بینم تو فضای مجازی و همینطور از پخشی‌ها که تقاضای کتاب رو می‌کنن. کتاب‌های دیگری هم داشتیم از جمله کتاب صدایی از خلوت، رمانی هستش از آقای عمر سفر، نویسنده خوب تاجیک، داستان بسیار خوندنی داره. کتاب زمین مادران از بانو شهزاده سمرقندی که این کتاب جایزه های بین المللی به خودش اختصاص داره و خانم شهزاده سمرقندی نویسنده بسیار نامداری هستن که در کشورهای اروپایی، در هلند مقیم هستن و آثارشون در کشورهای اروپایی بارها تجدید چاپ شده. کتابی داریم از داستان‌های کوتاه اردو هست که آقای علی ملایجردی این کتاب رو ترجمه کردن به اسم فقط یک مشت استخوان. این کتاب مجموعه داستان‌هایی هست از زبان اردو، بسیار نثر خوب و شیرین داره. همینطور کتاب دیگه که میتونم معرفی کنم اشک قلم هست از بانو مغفرت یوسفی، اشعار این شاعر جوان هست. کتاب خیال آبی سیحون همینطور شعرهای یک بانوی جوان دیگر تاجیک هست به نام ثریا حکیم آوا.
بسیار عالی،
سلامت باشید.
خب خانم یوسفی، من در مقدمه گفتگون عرض کردم که هیچ کمک و حمایتی از طرف سازمان‌های دولتی یا بین‌المللی شما و انتشارات خردگان دریافت نکردید.
درسته.
حالا در روزایی که هم تهیه کاغذ خیلی دشوار شده، هم هزینه‌های چاپ بالا رفته، شما چطور به فعالیتتون ادامه میدید در انتشارات خردگان؟
ببینید، اوضاع کاغذ بسیار نامساعد هست این روزها و حتی من میتونم به جرات بگم من از سال گذشته، یعنی انتشارات ما حتی یک بند کاغذ دولتی هم دریافت نکرده. نه تنها من که بسیاری کسای دیگه هم، و این باعث میشه که کتابی که وارد بازار کنیم بهای تمام شده کتاب یک رقمی هستش که برای مخاطب هم واقعا مقرون به صرفه نیست. از این طرف دیگه خب قیمت ها بالا که میره مخاطب کم میشه، مخاطب که کم بشه پخشی ها هم تعداد کتابی که میگیرن بسیار پایین میاد و این همه اینها هزینه هایی هستش که بارش روی دوش ناشر هست بیشتر از هر کس دیگه ای.
بله.
من باور کنید تا به الان من و بسیاری از همکارانمون سعی کردیم، یعنی اون چیزی که ما رو پیش برده علاقه ای هست و باوری هستش که به راهمون داریم و به این خاطر هست که تلاش میکنیم. خیلی امیدوار هستم به آینده روشن این راهی که انتخاب کردیم، چون مطمئنم که بین ما و بین آسیای میانه و مردمان آسیای میانه پیوندی خیلی دیرینتر از این هست. انشالله که به امید خدا این مراحل رو پشت سر بگذاریم تا حالا رونق و شکوفایی این انتشارات رو هم ببینیم. ولی در حال حاضر روزی که ما قدم بر این راه گذاشتیم، با علم به این که چه چیز در انتظار ما خواهد بود وارد این راه شدیم، به خصوص کار ما سخت‌تر هست از یک جهت دیگر، اینکه آسیای میانه جدای از اینکه کتاب در ایران متأسفانه این روزها تبدیل شده به کالای لوکس و کمتر کسی هزینه میکنه برای خرید کتاب، بخش آثار آسیای میانه هم یک معضل دیگه داره، اینکه کمتر شناخته شده هست.
بله.
و به این خاطر مسئله ما تقریبا سخت‌تر هست. اما امیدوار بودیم که مؤسسه‌های بین‌المللی مثل اکو یا سفارتخونه‌ها و اینها همکاری کنن، نه تنها حمایت کنن آثار کشورهاشون که در ایران چاپ میشه، حتی امیدوار بودیم کتاب‌های تعدادی خریداری کنن و به کشورهای خودشون بفرستن، چون این کتاب‌ها در کشورهای اونها به رغم اینکه زبان فارسی و خط فارسی بسیار شناخته شده هست، اما خب مرسوم نیست و استفاده نمیشه و این کتاب‌ها در کشورهای اونها هم به خط فارسی وجود نداره. تا به امروز که به لطف و یاری خدا خودمون سرفا بودیم، ولی امیدواریم که حالا از این به بعد اوضاع بهتر بشه، گرچه که همراهی دوستان خوب مثل اعضای انجمن دوستی و اعضایی که علاقمند این حوزه هستند رو همیشه داشتیم به همراه خودمون، مثل استاد سفر عبدالله، مثل آقای دکتر یاحقی و بزرگان دیگری. اما به هر حال همونطور که فرمودید، ما از هیچ مؤسسه و یا مرکز دولتی به هیچ عنوان هیچ کمکی و حتی خریدی دریافت
نمی‌کنیم. شمارگان کتاب‌هایی که چاپ می‌کنید خانم یوسفی به چه میزانه؟
به حداقل‌ها متأسفانه. ببینید، آره 500 تا و 1000 تا هستش، ولی همین 500 تا و 1000 تا رو هم چون بیشتر چاپ رو به سمت دیجیتال پیش بردیم، اینطور هستش که ممکنه 1000 تا رو در دو نوبت چاپ کنیم، ولی خب تا 1000 تا پر نشه مثلا چاپ وارد چاپ دوم نمیشیم. کما اینکه کتابی واقعا تا 1000 تا هم فروش نرفته تو این دوره. بله، و ما هنوز تقریبا روی همه کتابا روی چاپ اول هستیم.
درود بر شما، برای شما آرزوی موفقیت دارم. می‌خوایم حسن ختام گفتگومون شعری باشه از آذرش عزیز، اگر محبت کنید و از کتابی که برای خودتون چاپ کردید برامون بخونید.
بله چشم، حتما. شعری که براتون انتخاب کردم یک غزل هست از سروده های استاد طالب آذرخش، شاعر نامدار تاجیکستان، که در کتاب چشم جانم چشم چشم سال گذشته در انتشارات خردگان منتشر شده.
بله.
عمر شادابم سر آمد مرگ نوشینم بیا، چشم بیدارم به هم زد خواب رنگینم بیا، خاک بالین را به یاد ناز بالین داشتم، ناز بالینم بیا و خاک بالینم بیا، سال و ماهی را نثار ماه و پروین کرده ام، سال و ماه هم در گذر شد ماه و پروینم بیا، پاستونی نیستم تا پاشوم در بیستون، تیشه از فرهاد دارم آب شیرینم بیا، هیچ آینی ندیدم خوشتر از دیدار تو، یک نفس آینم شو نیک آینم بیا، هم نوایی من و تو داستانی دیگر است، کاروان آماده شد همراه و همشینم بیا، می روم نه ماندنیم باز نه ره توشه چیست آزرخشا یک بغل دیوان گلچینم بیا.